بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یه صحبتی زمنی صحبت شد، من میخوام او رو تکرار کنم با یه اضافه مختصر. اون این بود که این معنای خلوص انطاهر، آیا قاعده فراق یا آیا استصحاب یا قاعده طهارت، یه تقریب این است که هر کدومی که از این باشه اثبات استصحاب میشه، برای خاطر این که قاعده طهارت که من حدی که برای قاعده طهارت خود روایت قرار داده عبارت از علم به خلافه و حکم به استمرار کرده. نقطه این طهارتی که مشکوکه این استمرار داره تا حد علم به خلاف. استصحاب هم عبارت از این است که یه امر مشکوک باشه، حالت شاهده داشته باشه و حالت شاهده استمرار پیدا کنه تا یقین به خلاف. استصحاب همینه. از قاعده فراق، یکی از قاعده طهارت، یکی از مصادیق استصحابه، نه مباینه و استصحابه، قسیم نیست، خودش قسم نیست از اقسام استصحاب. همین خب ما دیروز عرض کردیم که نه، قسیمه. درسته که در قاعده طهارت این امر مشکوک را حکم به بقا میشه، استصحاب و همینجور روی امر مشکوک را حکم بقا میشه، ولی شرطش عبارت از این است که اون حکمی که ما میخواییم باقی بداریم به دلیل قطعی یا اجتهادی ثابت نباشه. حکمیست، حالا یا واقعی یا حکم ظاهری. این اگر می دانیم این حکم واقعی یا حکم ظاهری باقی است، این استصحاب نیست، یاد اماره قائم شده که این حکم واقعی یا حکم ظاهری باقی است، اینا استصحاب نیست. استصحاب عبارت از این است که ما شک داشته باشیم این حکمی که قبلا ثابت شده، حالا یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانی یا عنوان مشکوکون، آیا بقا داره یا نداره، اون میشه استصحاب. کلش انطاهر قاعده طهارت، اون دلیل اجتهادی است بر بقای اون حکم ظاهری. میگه قبلا حکم ظاهری هست و این حکم ظاهری بقا داره، نه اینکه چون نمیدونید این حکم ظاهری باقی است یا باقی نیست شما او رو باقی حساب کنید. نه، این حکم ظاهری حتما باقی است و به عنوان انه مشکوکون نیست، به عنوان دلیل اجتهادی است. پس این اسم با قاعده طهارت اثبات استصحاب نمیشه، از مساده استصحاب نیست. این یک. دوم این که فرض کردیم که نه، این هم بگیم استصحابه، ولی استصحاب بخواد دلیل بر مسئله اصولی باشه با عدم قول فصل در اینجور موارد اثبات میشه. یه مورد خاصی اگر شد اون مسئله فقهیش اثبات میشه، اما مسئله اصولی که قانون عامه، این باید عدم قبول فصل ما اون ثابت بشه. و ما در اینجا اگر اون عرضی رو که قبلا کردیم درست هم نباشه، ولی عدم قبول فصل در اینجا نیست، همه از خاصی که قائل به استصحاب یا منکر و مثبت قاعده طهارت رو قبول داره، این استصحاب رو حالا اسمش استصحاب بذاریم، این استصحاب مورد قبوله. مورد نزاع استصحاب های دیگه است نه استصحابی شد که شکم قاعده طهارت خوابیده، اون را اختلافی نیست ما به اینا. پس بنابراین این ارتباطی پیدا نمیکنه به مورد بحث ما اگر این مربوط باشه به قاعده طهارت. خب این یک حرج دیگه. این که ما اشکال میکردیم، عرض میکردیم چرا شیخ، چرا مرحوم آخوند در صحیحه اولای اجازه عنوان کنه برای استصحاب؟ آیا میشه از اون یه قاعده فقهی ازش استفاده کرد، قاعده اصولی میشه استفاده کرد یا نه؟ خب بحثا کردن و خیلی مباحث و کفایه وجوه مختلف ذکر کرده، این جنس است و نمیدونم از اون چیزا که الفلام الفلام جنس اینا. خب همین مطلبی رو که در آخر راجع به الماء طاهرون کلهو طاهر که عدم قول پس میدونی که اونجا ادعا میکنن، خب همین مطلب اینجا میاد. چرا این وجه را آخر ذکر کردن در اینجا که ذکر نشده تو وجوه مسئله؟ تذکر داده شد که این اشکال وارد میشه اشکال ما، دیدم درست هم هست. گفتن که فرق ما بین الماء کل شیء طاهر با صحیحه اولای ضراره، در صحیحه اولای ضراره اونی که مورد این روایت شبه موضوعی است، نمیدونه که قلب خواب استیلا پیدا کرده به قلب شخص یا نه، شبه موضوعی است. ما بخواییم از شبه موضوعی تعدی کنیم به چیزای دیگر، یا باید یه الفلام جنسی اونجا هست بگیم که بگیم این درسته مورد شبه موضوعی است، ولی حکم عامه یا مورد مخصص عموم یا مطلقات نمیتونه مورد باشه. سوال کردن زید احترامش لازمه یا نه، میگم عالم احترامش لازمه. این تعبیر اگر شد از زید تجاوز میشه برای هر عالمی دیگه، مورد مخصص نیست. پس در چیز اولا ما باید جنس رو اثبات کنیم، الفلام رو الفلام جنس بگیریم، در نتیجه از باب خواب و اینا تجاوز کنیم به هر حالت شابه و امثال اینا با جنس. اما بخواهیم عدم قول به پس اینجا بگیم درست نیست، برای اینکه یکی از اقوالی که شیخ اقوال مختلفی که نقل میکنه برای چیز، یکیش تفصیل بین شبه موضوعیه و شبه حکمیه. ملا امین از استراوادی در شبه حکمیه استصحاب را جاری نمیدونه، در شبه موضوعیه استصحاب را جاری میدونه. پس ادعا این که اگر ما قبول کردیم این مورد را از باب عدم قول فصل ما استصحاب را کلی تر بش میکنیم، نه این قول فصل هست یکی از اقوال مسئله. اینجا باید با اون جنس بودن و از اینا تعمیم بدیم، از مورد به مورد دیگر الفلام جنس بگیریم و الا عدم قول پس کاری نیست. ولی در این مسئله که الماء کله طاهر، چون اونجا گفته ما ای که انسان مشکوکه علم خلاف نداره اون پاکه، این چه شبه موضوعیه باشه چه شبه حکمیه همه رو میگیره، و یه تفصیلی که بین ما باشه و اشیاء دیگر باشه هیچ کنونی از این اقوالی را که شعر ذکر کرده یعنی که تفصیل در کار نیست. پس عدم قول فصل در باب الماء کله طاهر هست، ولی در صحیح اولا دراره عدم قول پس نیست، پس این فارغه. خب این مطلب درستی بود، اشکال ما مندفع میشه.
مخالفت یکی دو نفر مثل امین استراغاری
بله. نه 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 نمیشه، نمیشه امین استراغاری فرق نداره،
یک نفر آمده
یه نفرم باشه. اولا از کجا شما میدونی تا قدیشون یه نفر رو نقل کرده؟ خود ما هم قائلیم، آقای خویی هم قائله، خود ما بین چیزی نا شبه حکمی و چیز قائلیم. نه هر فرقی نداره،
یک نفر مخالفتش
نه نه یه نفر نیست، اولا افراد زیادیه، نه اونش هم اشکال نداره. اصلا اجماع، این اجماع هیچ هم نداشته باشه فایده نداره. این اجماع که ما اول عرض کردیم، اجماع مرکبی نیست که برگشت کنه به اجماع وسیع، این فایده نداره. خب این یک یه منتها ما میتونیم اون چیز را اشکال شیخ فرض کنیم راجع به الله طاهر. ایشون میفرما غالبا حالت شاغبه طهارت داره، مسبوب به حالت شاغبه است، و شارع در اینجا حکم کرده که شما تقصیر طهارت کنید. ما میگیم بالاتر فرض کنیم، بگیم دائما چیز آب حالت اولیش عبارت طهارته، بگیم دائما معذالک نمیشه با این به استشهاب استدلال کرد برش، چون استشهاب اگر این روایت تمسک کرده باشه به اون حالت سابقش، بگی که چون قبلا یقین داشته به طهارت حالا نمیدونه، این میشه استشهاب. حالا منطقه از اونم تعدی کنیم از او عدم گل فست، ولی شرط این که ملازمه داره آم با طهارت اولیه، نتیجهش عبارت از این صحت استشهاب نیست. استشهاب باید تمسک معصوم شده باشه به اون حالت شاغبه، بگیم معلوم میشه حالت شاغبه منشأ اثره، لوم بین ملازمه یه شی با یه چیزی ملازم باشه، ملازمش این نیست که اون اثر اون شی برای مال اون ملازمش هم هست، اون یه چیزی متقارن شده، هیچ گونه تأثیری هم ممکن نداره. شیخ با این استدلال کرده که هست مربوط به استشهابه، ما میگیم بالاتر، شما غلبه تعبیر میکنید، ما دائما باشه دلیل نیست، چون چه لسانی داره که میگیم چون قبلا یقین داشته به طهارت، یعنی چیزی در کار نیست که تا ما بگیم مربوط به استشهابه. اینه این جهتش که چیز میگه. خب راجع به خود این حدیث حرف کردیم، مرحوم آقای خویی هفت احتمال داده برای این. اولین احتمالش عبارت از این است که ما بگیم کل شیء طاهر، حکم واقعی رو میخواد اثبات کنه، دلیل اجتهادیه نه دلیل اصول، با عنوان انه مشکوکن حکم طهارت نمیخواد، میگه حقیقتا شیء این لباس محکوم به طهارت، اون فرشه محکوم به طهارت، نه که اون فرش به عنوان این که نمیدانی طاهره یا طاهر نه، نه همه اشو محکوم به طهارت هن واقعی، نه به عنوان انه مشکوک کن
اخبار
یا انشاء نه مشکوک نه اینا دیده همه همه تمام بعد آن اون وقت این به این عنوان اون پس یقین چیه؟ آخه اگر چی حکم واقعی باشه، حکم واقعی که مقیاه به واقع باید بشه، نه مقیاه به علم، اون تناسب واقعا نداره، اون عبارت کرد این علمی که اونجا عقص شده علم طریقیست، نه علم موضوعی چیزی. اون وقت علم طریقه شد، یعنی حکم رفته اون متعلق العلم رفته، حتی تعلم انه وزیر یعنی حتی ساره حتی یسیر و مثلا نجشن، و این علم طریق برای اثبات متعلقه و خودش مطلوب به ذات نیست نسبت این روایت. و بعد ایشون می فرماید که استعمال یقین به نحو طریقیت غیر و واحدن غیر و تعبیرشم غیر و موردن، یه همچین شبیه این تعبیر هست که کلمه خیلی جاها هست که علم در لسان و دلیل عقل شده ولی حکم مال متعلق نه مال خود علم ازش. این رو ایشون فرمان و بعد مثال میزنه از با مثال کل و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اینجا گفته شده که تبین در اینجا طریق محض و یعنی اکل شرب جایزه تا طلوع فجر، و این تبیان خیط اسفر از خیط ابیض از خیط اسفر کنایه از طلوع فجر، این تبیان طریق محضه. شون اینم مثال میدنم. ما به نظر ما یک مورد ما سراغ نداریم که علم طریقی باشه به این معنی که ایشون میخوان اینجا بیان کنن که حکم رفته باشه روی متعلق، ولو برای نمونه یه مورد. خب این مورد رو که خب همین محل خلاف اشخاص یم هست، یعنی انسان غذا میتونه بخوره تا یقین پیدا نکنه به طلوع فجر جایزه، که این علم موضوعی هم هست، حکم مشکوک را میخواد بیان کنه. حالا شک داریم که الان اذان شده یا نشده، غذا خوردن اشکالی نداره، معنام کردن هیچ هم اشکال هم نداره که معناش این باشه، لازم نیست حتی یک الفجر ما معنا کنیم، حتی یعلم انه طلع الفجر، نه تنها طلوع فجر واقعی. اینا این که یقینی نیست و اصلش برای نمونه بر چی آمدن علم را عقص کردن در دلیل در چیزهای دیگر. خوش رفته رو واقع میگن اگر یقین داشته باشی، یقین خب مقابلش این است که انسان شک داشته باشه ازش، بگیم هیچ دخالت نداره پس بر چی ذکر شده. یه چیزهایی که خلط میشه عبارت از این است که اونی که این یقین حد او قرار گرفته محدود یه معناییست که حدش میشه علم، عبارت از یه شیء منجزی رو در نظر گرفته شده یا یه چیزی که انسان میخواد ترتیب اثر خارجی انجام بده حرکت کنه مطابق او حرکت کنه، اونجا خب بگن که شما حرکت محدود به یه چیه، خود واقع را یه جایی معلق کرده باشن به علم و بگیم علم هم هیچ حالتی نداره. این هیچ موردی رو ما برای نمونه شما یه موردی رو پیدا کنید که علم عقص شده باشه، ممکنه عقص شده باشه، بگن چرا گفتید علم با اینکه علم دخالت نداره، ولی چون حکمی را که محدوده و حدش را علم قرار داده یه حکم منجز بوده یا حکمی که بشه انسان ترتیب اثر خارجی بده که اونا قسم خاصی از حکم واقعیه، حکم واقعی مخصوصیست، این البته محدود میشه به علم، اشکالی نداره. و مورد دیگه ما به نظر ما که بشه واقع را حد قرار بدن با علم حد قرار بدن، میگیم علم هم دخالتی نداره پس چه آورده علمو برای این لقبه برای تعبیر کردن این باره، همینجوری که آورده نمیشه که. خلاصه به نظر ما اصلا چیز نیست،
این قرینه که احکام مقید به عالم نیستش، یعنی قید علم و جهل قید برای احکام نمیتونه تعلق
میتونه برای احکام منجزه
برای این که نتونه، این یه قرینه ای میشه که اینجا بخواییم معنا رو عوض کنیم، یعنی اون حکم واقعی اینجور نیستش که
حالا اون یه بحثیست که حکم واقعی آیا میشه مخصوص به عالم باشن، اون چون بحثش طولانیه اون نمیخوایم. یه هر چی باشه مسئله اینی که انسان خارجان ممکنه بگه که هست بدانی دانستن برای اینکه خواست هم تن امر منجز را بیان کنه یا امر که بشه حرکت کنه انسان بود هست، ولی در غیر این صورت اگر اشکال عقلی اونا را هم اشکال نکنیم مثال نداره برای خاطر یک لغوه بر چی آوردن علم را که هیچ کنه دخالت نداره درش، نه در
آمدش از تحریبیت
کیه نگم بر چی ها تحریبیت مطلب هم خرد میشه تحریبیت به یه معنای که قطع خصوصیتی نداره، ما طریق باید داشته باشیم یا اطمینان که غیر قطع زن قویه اون طریقه، یا امارات دیگری که شارع جعل کرده اماره قرار داده اون معنا اشکال نداره، علم افسده باشه به ما انهو طریقون نه خصوصیتی در قطع هر طریق دیگر، این موقع طریقیت خودش موضوعیتی پیدا میکنه، متعلقی که فاقد طریق باشه حکم نداره، یعنی اون حکمی که محدود شده و اونیست که طریق هم داشته باشه، اگر بدون طریق باشه نه اون حکم محدود تحقق نداره. اون این معنا درسته که گاهی به نحو طریقیت عقص میشه به این معنا، اما طریقیت این که لغوه یعنی هیچ اثر نداره. خود متعلق رو ذکر کنی شد بدانید بچه میگید ازش دانستن که دخالتی نداره، چرا میگید بدانید مگر این که بدانید از این خلاصه ما هیچی برای نمونه اینم آقای خویی که مثال دادن اینا همین مشهور به همین استدلال میکنن که جایز خوردنش تا چیز تا موقع اذان، همین مشهور هم ما همین استدلال میکنن، این تبیین همون تبیینش که به نحو موضوعی عقص شده نه به نحو طریق ما. اینا مرسه به نظر
میشه اینجوری گفتش که این یقین در اینجا طریق هست و خاصیتش اینه این بیان، این که طریقای دیگه جانشینش نمیشه، فقط اگر یقین پیدا کردی این طریق وجود داشته باشه
اشکال نداره که اون
طریق هست.
نه اون موضوعه، اونی که شما میگید معناش اینه موضوع خیلی محکمتر هم هست، موضوعش یه موضوعش که اختصاص او داره چیزای دیگه هم
طریق بودن غیر از اینه که چیز دیگه ای حجج دیگه جانشینش بشه، این دوتا حکم جداگونه هست، این
حجج
دیگر رو نفی میکنه.
باشه نه نفی میکنه میگه شرطه یا نه یا نه این
فقط یقین باید داشته
هم پس یقین الان شما میگه فقط یقین باید داشته باشه پس مترتب واقع نیست، این میخواد بگه علم مترتب واقع حتی یقین به خلاف هم داشته باشی چون واقع عبارت از طهارته خودش انتهایی میگیره رو من یقین دارم به نجاستی، ولی واقع عبارت از طهارت اینه، واقعش کلش انتهایی اینو میگیره، من یقین نجاستش دارم. ادعای این معنای که طریق محض باشه این است که هیچ جنبه های نفسی من دخالتی نداره، شک داشته باشم یقین داشته باشم یقین به خلاف داشته باشم در تمام سوال خود رفته رو واقع
موضوع بودن تحلیل میخواهد، ولی تحلیل بودن اصل دیگه واقع
دلیل
نمیخواد، ولی
این
موضوعی باشد این دلیل
دلیل همین خود این علم داره داشته باشد دیگه اینجا این موضوع الان خودش میگه مگر اینکه علم داشته باشی، مگر چطور میشه همه چیز موضوع دیگه فلان مطلب چیزه، مگه عالم باشه علم موضوعیت پیدا میکنه، فلان توهینه مگر فاسق باشه اون موضوعیت پیش موضوعیت پیدا میکنه. این هم
دیگه علم علت نیست
چی؟
علم علت نیست
در اینجا،
حتی
تعلم علت نیست باشه، علت باشه بالاخره موضوعیت داره دیگه، علت هم باشه، یعنی اگر علم خلاف شد اون خلاف شد، این غیر از واقع علم به خلاف.